قرائت ننشرها و ننشزها در مواردی است که عموما حرفی تغییر می کند یا حرکتی تغییر می کند و امثال اون که در جلسه گذشته به طور مفصل خدمت شما این موارد رو بیان کردیم. به حول و قوه الهی در این جلسه وارد می شویم در بحث اصول قرائی که بسیار بسیار مهم است این بحث و من تقاضا می کنم که کسانی که علاقه دارن قرائات رو یاد بگیرند حتما اصول قرائی رو بسیار دقیق و خوب باید کار کنند. در حقیقت ما میتونیم بگیم که سازه ها و پیریزی قرائات از همینجا آغاز میشود. یعنی کسی میتواند نسبت به قرائات وارد باشد که اصول قرائی رو در ابتدای کار خوب بلد باشه. اصول قرائی البته در هر قرائتی از زوایای خاصی بررسی میشود که ما در جای خودش اونها رو مفصلا مورد بحث قرار میدیم، یعنی موارد جزئیش رو خواهیم گفت. اما در چند جلسه‌ای که در پیش رو داریم اگر شما هم موافق باشید هر یک از اصول قرائی رو به طور کلی منهای اینکه در چه قرائتی باشد بررسی بکنید. مثلا فرض بفرمایید که پدیده فتح و اماله رو به طور کلی ما نقد و بررسی بکنیم تا انشالله مثلا وقتی به قرائت حمزه کوفی رسیدیم عرض کنیم که در چه مواردی اماله می شود. همچنین پدیده تخفیف حمزه رو اینجا دقیقا مورد بررسی قرار بدهیم که عزیزانی که انشالله قرائات رو می خواهند خوب کار بکنند به طور فنی و با مبانی علمی و کاربردی یاد بگیرند انشالله.
المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر المتقين في جنات ونهر
مجموعه اون چه که در اصول قرائی قرائات وجود داره یکی از مهمترین این موارد فرایند تخفیف حمزه هست. پس عنوان بحثمون در این جلسه فعلا در ارتباط با تخفیف تلفظ حمزه هست. بحث این است که آیا در قرائات همه حمزه رو به عنوان یکی از حروف عربی با صفات مخصوص به خودش و با تحقیق و نبر ادا می کنن یا نه حالات دیگری هم رخ می ده. حمزه یکی از دشوارترین حروف از لحاظ تلفظ هست و گاهی اون رو سخت ترین حرف از لحاظ تلفظ نامیدند. البته اجتماع صفات قوت در حمزه باعث شده تا عرب اون رو به سختی تلفظ کنه. از نظر دانشمندان علم قرائت و تجوید، جمع شدن دو صفت جهر و شدت و همچنین بعد و دور بودن جایگاه تلفظ حمزه، همونطور که می‌دانید حمزه در انتهای حلق بنابر نظر علمای تجوید تلفظ میشه، گرچه در فرضیه های جدید آواشناسی و همچنین از نظر شیخ الرئیس ابو علی سینا حمزه درون حنجره تلفظ میشه به وسیله تارهای صوتی، که البته این رو باید در بحث تجوید روش صحبت کرد. مجموعه این چیزایی که عرض کردیم باعث میشود که نطق حمزه بسیار دشوار باشه. خب اینجا بد نیست که من یک مقداری در ارتباط با تولید حمزه و صفات اون خدمت شما و با حسی رو که فکر میکنم خیلی مفید باشه و به درد به اصطلاح مباحث بعدی ما هم میخوره اینجا من عرض بکنم. اول در مورد جهر قدری صحبت بکنیم. جهر میدونید یکی از صفات حروف هست که متضاد اون حمز هست. جهر در لغت به معنای قوت و آوای بلند و آشکار هست. در اصطلاح علم تجوید عبارت است از منع جریان نفس در تلفظ حرف. شنید فرمودید منع جریان نفس در تلفظ حرف. البته به خاطر اعتماد و تکیه‌ای که بر موضع اون هست. به نظر سیبوی در تلفظ حرف مجهور استقرار، اعتماد و تکیه بر موضع تولید حرف به گونه‌ای هست که موجب منع جریان هوا میشه. اما پس از کاهش این اعتماد و تکیه، صوت جریان پیدا میکنه و حرف تلفظ میشه. ببینید مثلا در تلفظ یکی از حروف جهر مثل خود حمزه ما میگوییم یأتی. در لحظه ای که حمزه تلفظ میخواد بشه ی برای مدت کوتاهی صدا قطع میشه. این رو سیبوی تعبیر میکنه از قوت، یعنی چون اعتماد و استقرار کافی و با قوت زیاد در مخرج حرف وجود داره فلذا عبور هوا قطع میشه. یا ببینید هیچ هوایی عبور نمیکنه. یأتی. حالا در مقابلش مثلا شما حرف سین رو مثال میتونید بزنید. اس. ببینید چقدر هوا جریان داره در تلفظ این حرف. به حرف فا. اف. اما در یأتی یا حرف دال اون هم صفت جهر داره. اد. ببینید اگر قلقلش رو نیاریم صدا قطع میشه، اما وقتی قلقله میاد صدای اون جریان پیدا میکنه. اد. پدیده جهر از نظر علم آواشناسی یا فونتیک زمانی ایجاد میشه که تارهای صوتی به ارتعاش در میاد. میدونید که داخل حنجره تارهای صوتی وجود داره، یعنی دو تار اصلی هست که مربوط به ارتعاش و ایجاد صوته. زمانی که برای تولید بعضی از اصوات این تارها به ارتعاش در بیان صفت جهر ایجاد میشه. مثلا در تلفظ صدای الف ببینید مثلا در کلمه یا ایوها یا صدای ا وقتی کشیده میشه اگر شما دستتون رو بذارید روی حنجره، یعنی برآمدگی و زائده‌ای که در قسمت گلو وجود داره و تلفظ کنید یا می‌بینید که به اصطلاح حنجره شما ارتعاش داره و لرزش‌هایی رو حس می‌کنید که این حاصل ارتعاش تارهای صوتی هست. این همون پدیده جهر است. منتها سیبوی چون به احتمال قوی از وجود این تارهای صوتی و عمل حنجره اطلاعات کافی نداشته، که طبیعی هم هست که اطلاع نداشته باشه، چون در اون روز دستگاه‌های مدرن امروزی اهم از عکس برداری و تجهیزات تشریح و آزمایش وجود نداشته، فلذا اینها از عملکرد تارهای صوتی اطلاع چندانی نداشتن و احساس میکردن که همزه در آخر حلق تلفظ میشه، و حالا که حقیقت آن است که همزه در خود حنجره ایجاد میشه به خاطر بسته شدن تارهای صوتی و قطع جریان هوا و صدا. خب پس حروف جهر حروفی هستند که در تلفظشون تارهای صوتی به ارتعاش در میاد. در مقابل پدیده جهر، پدیده همس وجود داره که در آواشناسی به اون بیواکی میگویند. واک همون جهر است. بیواک یعنی بدون جهر که میشه همس.
ومنها تاكلون
در علم تجوید از میان حروف عربی تنها 10 حرف محموس هستند که عبارتن از فحسه شخص سکت، که حتما آشنا هستید با این عبارت. حروف فا، حا، سا، ها، شین، خا، صاد، سین، کاف و تا، یعنی تی دو نقطه، جزو حروف همس هستند و بقیه حروف رو مجهور گویند، یعنی جزو حروف جهر هستند. و در علم تجوید برای همزه صفت جهر قائل هستند، گرچه در علم آواشناسی اختلاف نظر وجود داره، برخی همزه رو مجهور دانستن، برخی محموس و برخی هم اصلا گفتن نه جه دارد نه همس، و هر یک ادله ای رو ارائه کردم که انشالله اگر عمری باشد و فرصتی در مباحث آواشناسی میتوان اون رو مطرح کرد. خب عرض کردیم که همزه دو صفت داره، یکی دو صفت مهمی که باعث مشکل بودن تلفظ اون میشه، یکی جهر بود، دیگری صفت شدت هست. شدت در لغت به معنای قوت هست، اما در علم تجوید عبارت هست از منع جریان صوت در تلفظ حرف. منع جریان صوت در تلفظ حرف. به نظر سیبوی و پیروان او 8 حرف دارای صفت شدت هستند که به اونها حروف شدیده گفتند. عبارتن از همزه، قاف، کاف، تا، تا یعنی ته دو نقطه، دال، با، جیم. در تلفظ هر یک از این حروف اگر الان آزمایش کنید ببینید که صدا برای مدت کوتاهی قطع میشه، به خصوص اگر ساکن باشد. مثلا یأتی، صدای همزه برای یک لحظه قطع میشه. یقتلو، یکتبو، صدای کاف همینطور. یطلبو، صدای تا، یطلبو تا آخر. سیبوی در توجیه صفت شدت اینطور بیان میکنه که اگر کلمه الحج را بگویی و سپس بخواهی صدایت را بکشی از این کار عاجز خواهی بود. ببینید ما نمیتونیم بگیم الحج و جیم رو بکشیم، جا نداره. پس صفت شدت داره، یعنی صدا برای مدت کوتاهی قطع میشه. اما در مقابلش بعضی از حروف هستن که اینطور نیستن. مثلا شما سین یا بعضی از حروف دیگر رو، مثلا شین رو میتونید به راحتی امتداد بدید، اش اس، و صدای اونها هیچ وقت قطع نمیشه مگر اینکه خودتون بخواد قطعش کنید. خب ببینید در زبان عربی این صعوبت و مشکلی که در تلفظ همزه وجود داره باعث شده که عرب به روش‌های مختلفی تلفظ همزه رو آسان بکنه، که این روش‌ها در حقیقت میتونیم بگیم که یک سری فعالیت‌های عضلانی در حنجره و اندام‌های گفتاری هست که باعث میشه همزه از اون حالت خشکی خودش در بیاد. خب در این جلسه چون وقت ما تقریبا رو به اتمام هست، من نام این فرایندها رو اینجا عرض میکنم، انشاءالله توضیحاتش بماند برای فرصتی دیگر. یکی از کارهایی که عرب برای آسان کردن تلفظ همزه انجام میده حذف همزه هست. به طور کلی اون رو از کلام حذف میکنه. یکی دیگه از کارها تسهیل هستش، یعنی همزه رو جوری ادا میکنه که اون سختی و به اصطلاح حالت تحقیق رو نداشته باشه. حالا مثالاش بمانه برای جلسه آینده. و یکی هم ابدال همزه هست، همزه رو تبدیل میکنه به حرف دیگری، مثلا همزه رو تبدیل به واو میکنه یا به حرف یا به الف. خب انشالله بقیه مباحث رو در جلسه آینده در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
One moment.